بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القدر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل. أما بعد، فمولانا الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام أنه قال: لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال. سخن ما در خصوص معنویت و ایمان به اینجا رسید که ویژگی ها و خصلت های مؤمن را خدمت شما برادران و خواهران ایمانی یادآوری بکنیم و تلاش کنیم که این ویژگی ها را در خودمون ایجاد کنیم. امروز حدیثی را از وجود مقدس امام باقر علیه السلام در مورد ویژگی های ایمان خدمت شما تقدیم می کنم. این حدیث شریف علامه مجلسی در بهار الانوار از کتاب معانی الاخبار جناب شیخ صدوق نقل کرده و از وجود مقدس امام پنجم علیه السلام. مرحوم کلینی در کافی همین مضمون را، حالا با یک مقداری تفاوت و اختلاف در عبارت، نقل کرده از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. یعنی دو امام بزرگوار ما این مطلب را فرمودن که ما یاد بگیریم و بهش عمل کنیم. فرمودن که کسی به حقیقت ایمان دست پیدا نمی کند مگر اینکه سه تا ویژگی داشته باشه. ویژگی اول این هست که مرگ را بیشتر از زندگی دوست داشته باشد. خیلی تعجب آور است این مزامین، گاهی برای ما خودمونم که یه عمری نشستیم پای سخنان اهل بیت ممکنه غریب باشه که این مضمون یعنی چی؟ ویژگی دوم این هست که فقر را بیشتر از غنا دوست داشته باشد. ویژگی سوم این هست که بیماری را بیشتر از سلامتی دوست داشته باشد. طبیعتاً اینطور کسی به این سادگی پیدا نمی کنید که بگید اینجوریست، الا اینکه معنای حدیث دقیق تر از اون چیزیه که ما ابتداعا به ذهنمون میاد. راوی حدیث در کتاب کافی که جناب ابان ابن تغلب هست میگه من دیدم خودم و دوستانی که نشسته بودیم در محضر امام همه رنگ و روها پرید. میگفت فرموده ایمان ندارید اگر این سه تا صفت را نداشته باشید. حالت سرفکندگی سرشون پایین انداختن همه که ما که اینجوری نیستیم. حضرت سوال فرمود که کدام از شما اینجور است؟ عرض کردن آقا ما اینجوری نیستیم. حضرت فرمود نه، شما هستید اما معنای حدیث را دقیق متوجه نشدید. بعد سوال فرمود که کدام از شما هستید که بگن انتخاب کنید مرگ زیر سایه اهل بیت و با محبت اونها، زندگی با دوری از اهل بیت و زیر پرچم دیگران رفتن. که اصحاب هم عرض کردن آقا میمیریم ولی زیر پرچم اونا نمیرویم. فرمود منظورم این بود، مرگ را زیر پرچم خدا و پیامبر و اهل بیت مؤمن بیشتر دوست داره تا زندگی کند اما زیر پرچم کفار و منافقین و دشمنان خدا باشد. این نکته حدیث هست. فانی لا ارى الموت الا سعاده وللحیات مع الظالمین الا برما. وجود مقدس امام حسین علیه السلام این معنا را در نهضت خودشون تبیین کردن. فرمود من مرگ را در راه خدا سعادت می دانم و زندگی را با ظالمان جز بدبختی و شقاوت چیزی نمی بینم. امام صادق فرمود شما اینجوری هستید؟ میگه عرض کردیم بله هستیم. ما هم بایستی فکر کنیم ببینیم آیا کدام یک را انتخاب خواهیم کرد. امروز عرصه جبهه مقاومت عرصه این آزمایش است. پرچم ولایت که در دست رهبر عظیم و شأنمون هست یک طرف است، پرچم نوکری و مذاکره با آمریکا و ذلت و خاری هم یک طرف دیگر است. بعضی ها اون طرف را انتخاب می کنند، نگن ایمان داریم. امام باقر و امام صادق فرمودن اینا ایمان ندارند، قیافه نگیرند، فریب ندهند مردم را. ایمان اگر در دل کسی باشد اینجا انتخاب می کند بودن در جبهه مقاومت را، زیر پرچم ولی امر بودن را، ولو اینکه دشمنان مرگ را براش بخواهند و حتی شهیدش بکنند، میگه قبول دارند. شما در همین روزهایی که گذشت این سخن را از سید مقاومت لبنان جناب سید حسن نصرالله شنیدید که گفت هزار بار هم ما را بکشند باز در این جبهه خواهیم ایستاد. یعنی ایمان. ملت سرفراز ایران، ولایت مداران این کشور این مطلب را به همه جهانیان اثبات کرده اند که مرگ با عزت و عظمت و در همراهی با اولیاء خدا برای ما دوست داشتنی تر است تا زندگی ذلیلانه‌ای که مثل آل سعود و بن سلمان و اینا دارن بدبخت‌ها، که برای یه نفس کشیدنی رئیس جمهور آمریکا داره بهشون میگه گاو شیرده، و این بدبخت‌ها میپذیرند ذلت را، خاری را، زبونی را. این ویژگی اول. ویژگی دوم، فقر و غنا. فرمود سؤالی که باید از خودتون بکنید این است که آیا فقیر باشد انسان اما با اهل حق باشد، این بهتر است یا اینکه غنی باشد ولی دستش تو دست ظالمان و کافران؟ کدامش را میپسندیم؟ مؤمن کسی هست که بگه فقیر بودن در این طور موردی من انتخاب میکنم اما دست به دست ظالمان نمیدهم. این که یک سال و نیم محاصره و تحریم فلج کننده دشمنان را ما تحمل کردیم نشان از ایمان است. جز با ایمان نمیشود تو این مسیر ایستاد. جبهه مقاومت امروز دارد خودش را آزمایش میکند و الحمدلله این یک سال و نیم سرفرازانه از این امتحان بیرون آمدند. ملت ما با همه فشارها و سختیهایی که به حساب اونها باید ملت ما را فلج می کرد، این ایستادگی نشانه ایمان است. امام صادق فرمود وقتی با ما هستید و سختی فقر را تجربه می کنید، ببینید حاضر هستید دست از جبهه مقاومت بردارید برید اون طرف بایستید. این هم ویژگی دوم. و ویژگی سوم، بیماری را بر سلامتی. گرچه شما مردم هم تحریم دارویی را دارید تجربه می کنید، اما در این مورد واقعا نباید برادران یمنی خودمون را فراموش کنیم. بچه هاشون را دیدید تو بغلشون در چه حالی هست، ولی دست از مقاومت بر نمی دارند. این یعنی ایمان. ایمان یعنی این که 600 هزار کودک به واسطه ظلم آمریکایی ها برای کمترین های غذا و دارو محتاج هستند و ککشون هم نمیگذد. این عمله استعمار و استکبار. اما به محض این که شیر نفتشون یک کمی بسته می شود، سرصداشون بلند می شود. آیا خدایی نیست؟ آیا فراتر از این نگاه سطحی دنیایی پروردگار عالم به داوری نخواهد نشست؟ ما ایمان داریم که این ظلمی که به ملت ما و ملت‌های محروم منطقه ما به جرم مسلمانی و به جرم ایمان داشتن به خدا و رسول و اهل بیت دارد روا داشته می شود، خدا می بیند و خدا منتقم است. انتقام این مظلومیت ها را انشاءالله به زودی جبهه کفر و ظالمان پس خواهند داد. این روایت ارزشمند که از دو امام معصوم روایت شده است را هممون یادآور بشیم به هم دیگه. بالاخره سختی های عرصه مقاومت با مژده‌هایی که ائمه اطهار دادن به ما قابل تحمل می شود و صبر و استقامت در این ملت انشاءالله به برکت دعای امام زمان روزافزون خواهد شد. و همون طوری که از خدا خواسته ایم و شعار داده ایم تا وقتی که این ظالمان و کافران را سر جای خودشون ننشانیم، دست از مقاومت فعال خودمون بر نخواهیم داشت. اسمن الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولا. ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الانبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله الهادین المهدیین. اللهم صل على محمد و آل محمد و بارک على محمد و آل محمد و رحم محمد و آل محمد و سلم على محمد و آل محمد. افضل ما صليت و باركت و ترحمت و سلمت على ابراهيم و آل ابراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل وليك الفرج والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. در این خطبه دوم دو مطلب هست که خدمت شما بزرگواران یادآور می شوم. ان شاء الله که وظایف خودمون را در رابطه با کشورمون و نظام دینی اسلامیمون و مردممون و شهرمون انشاءالله به خوبی بشناسیم و کمک بدهیم تا اون چه که خدا میخواهد اجرا بشود و دستورات الهی در جامعه ما زمین نماند. نکته اول در رابطه با دیدار خبرگان ملت با مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای دام ظله العالی که دیروز در پایان اجلاس اخیر خبرگان صورت گرفت و مطالبی که آقا مطرح فرمودن از جمله نکاتی که به عنوان راهبرد رهبری معظم مطرح شد مسئله حمایت از حقوق عمومی بود که آقا فرمودن در کشور جمهوری اسلامی ایران همه افراد حتی کسانی که ممکنه مخالفت‌هایی داشته باشند باید از حقوق عمومی که حقوق هر انسانی است که خدا براش قرار داده است بهره‌مند بشند. این خیلی مطلب بالا و والایی هست که ما می‌بینیم تحت تأثیر قرآن کریم و بیانات اهل بیت رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی در این دنیایی که می‌بینید چه خبر است و بعض وقتا عرض کردم خدمتتون که قانون جنگل حاکم است ولی آقا می‌فرمان ایران باید اینجور اداره بشود که هر کسی که در این کشور زندگی می‌کند و نفس می‌کشد حق شهروندی او محفوظ باشد و حقوق عمومی او را نظام مقدس جمهوری اسلامی تأمین کند. اینا مسائل بسیار بسیار مهمی است که ما گاهی اوقات به خاطر درگیریمون به مسائل روزمره متوجه نمی‌شویم که موضع گیری و روی کرد و راه برد رهبری چقدر در عرصه تمدن سازی اسلامی که تمدن نوین اسلامی میخواد شکل بگیرد مهم است. اینا انشاءالله وقتی با همت شما مردم و اقدام مسئولین محترم ظهور پیدا بکند خواهید دید که درخشش ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطح عالم به یه جاهایی خواهد رسید که دیگران آرزو می کنند کاش که یک چنین وضعیتی در کشورهای اونها باشد. خب در این راستا دستگاه محترم قضایی و قوه محترم قضایی هم اقداماتی اخیراً کرده است و در باب حقوق عمومی در پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری ریاست محترم قوه اقدامات شایسته‌ای انجام دادند. هم در اجرا و عمل که ایشون فرمود من اهل اقدامم نه اعلام، اقدامات بسیار بسیار ارزشمندی در رابطه با تأمین امنیت عمومی و همینطور مبارزه با مفاسد اقتصادی که فضای فعالیت اقتصادی را سالم برای همگان عادلانه ایجاد بکند به حمد الله انجام شده و همینطور در ناحیه کار قانونگذاری لایحه‌ای که از طرف قوه قضاییه در رابطه با صیانت از حقوق زنان تقدیم شد برای مجلس اون هم کار بسیار شایسته و ارزشمندی هست که امیدوار هستیم بدون این هیاهوها که متاسفانه برای تغییر دادن مسائل اصلی کشور ما به سمت دیگری ما بعض وقتا مواجهیم، نمیدونم خانوم ها بیان تو استادیوم یا نیان، این میشه مسئله. خیلی بالاتر از این باید چهارچوب‌های حقوق قانونی یک خانمی در یک کشور اسلامی تبیین بشود که حقشون ضایع نشود، مظلوم واقع نشوند. اینا مهم است و این مسئله ایشون پیگیری کردن. به حمد الله لایحه مفصلی تنظیم شده است که امیدوار هستیم با دقت‌های خوبی که در مجلس و شورای نگهبان انشاءالله اعمال می شود این تبدیل بشود به یک سند مهم برای تمدن سازی نوین اسلامی که پیش رو داریم و 40 سال دوم انقلاب باید 40 سال گام های تمدن سازانه باشد. حالا در این مورد بحث های مفصلی ممکن است باشد که خود شما پیگیری خواهید کرد. نکته دوم سخنم را عرض کنم و مطالبم را جمع بکنم. در خصوص آسیب‌های اجتماعی در سطح شهر شیراز هم می‌خواستم چند کلمه با شما و با مسئولین محترم استان صحبت کرده باشم. ما مواجه هستیم با کمال تأسف با یه سری آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد، مثل فقر، مثل بیخانمانی، کارتون خوابی. دیگه این چیزها را می‌دانید، کم و زیاد در همه جا ممکن است باشد، اما یه ویژگی در شهر ما درست شده است که بایستی بنشینیم مردم و مسئولین در مورد این فکر کنیم یه چاره‌ای براش درست کنیم. ببینید، معمولا مناطقی که درگیر با آسیب‌های اجتماعی هست در شهرهای دیگر حاشیه‌های شهر است، اما در شهر ما متاسفانه منطقه تاریخی شهر درگیرش شده است، یعنی جایی که همه دنیا میان نگاه میکنن. البته آسیب هر جا باشد ما ناراحتیم و باید جلوش را بگیریم، اما اینجا مضاعف شده است درد. این درد مضاعف است که شما میخوای وارد حرم مطهر امامزاده های واجب التعظیمی بشید که در همه جهان اسلام شناخته شده هستند، بعد مواجهید با این معضلات و آسیب ها. قاعدتا بایستی در رابطه با حل این معضل کارهایی انجام شده باشد و شده است، من نمیخوام بگم نشده، اما گفته بود که لازم نیست بخوایم بریم گزارش های چه یه سری شبهای چند قدم را برید تو همین کوچه هایی که میگیم آقا اینا مرکز تمدن ما بوده و هست، یه چند قدم را برید اگر جرأت بکنید، البته برای که واقعا خیلی ها جرأت نمی کنن. متوجه میشید مسئله مهاجرت ها، مسئله کسانی که معلوم است که شیرازی که نیستن، هیچ شاید ایرانی هم نباشند، و بعد خدای نکرده معضلاتی که به صورت آشکار دیده می شود، نمی خواد اصلا بگردی دنبالش. خب اینا را بایستی ما چه کار کنیم؟ یعنی هیچی نگیم بگیم خود به خود حل می شود؟ بنده که مطمئنم اگه اقدام مناسبی نکنیم این حل نمی شود. البته شهرداری ها در قانون شهرداری ها ملزم هستند که در این رابطه اقدام کنند. اقداماتی هم لابد دارد می شود که خصوصا با روی کرده که حاکم هست در شهرداری به این طور مسائل انسانی و توجه ویژه‌ای باشد، چون اینا ساخت و ساز و پل و اینا که نمیگیم، در این مسائل انسانی را میگیم، مسلماً این باید در درجه اول اهمیت قرار داشته باشد. اداره مخصوصی هم در شهرداری کلان شهرها برای این قضیه هست. خب یک مسئله ای که ما داریم اینه که سوای شهرداری مراکز دیگری هم اقدام میکنن. یه سری NGO ها هستن دارن اقدام میکنن، یه سری از مراکز انقلابی هستن مثل بسیج و اینها که دارن دنبال میکنن این را. یکی از مسائلی که بنده متوجه شدم اینه که این مجموعه هایی که دارن کار میکنن هماهنگی لازم با همدیگه ندارن. اینه که تبدیل به یک جریان اصلاحگر نمیشن. میشه یک فعالیت اینجا، یه فعالیت اونجا، یه فعالیت اونجا و چاره نمی کند. من استدعایی که دارم از مدیران اصلی شهر، برای که این را اگه بدن دست اداره، اداره در رده چندم قرار میگیره، این که نمیتونه کار اساسی بکنه. مدیران اصلی انشاءالله بشینن دور هم و یه هماهنگی در اقداماتشون انشاءالله ایجاد بشود. و توقعمونم اینه که انشاءالله گاهی بیان یه گزارش بدهند. حالا این پیش از خطبه ها گاهی برای گزارش این که هر اداره‌ای چه میکند مطرح میشه، اما ما پیش از خطبه باید جهتگیری های انقلابی را بگیم، یا این که بگیم آقا با هم چه کار کردیم. نگاه که القا می شود در این نماز جمعه، بعد از یک ماه دو ماه دیگه بگیم آقا اقدامی شد یا نشد، آخه این باید یکی بیاد جواب بدهد. این توقع هست که عزیزان، بزرگواران، محترمین اقداماتی را برای هماهنگی در این راستا انجام بدن و برنامه ریزی مناسبی بکنن، بگن آقا ما بعد از 4 سال 5 سال کاهش پیدا کرد این قضیه، نه اینکه الان متاسفانه ما مواجهیم با اینکه همون چیزی که مثلا 30 سال 40 سال پیش میگفتن این کوچه اینجوریه، همیشه اینا نشستن اینطور اینطور، همینطور هست. یعنی اقداماتی که شده تأثیر اونچنانی نداشته. خب این را بایستی حلش کنیم. ما خودمون هم از باب این که نماز جمعه هم در همین قسمت بافت تاریخی برگزار میشه، باید کمک بدیم، هم نمازگزاران، هم کسی که نماز امامت میکند، همه باید کمک بدیم و اعلام آمادگی میکنیم برای اینکه این حرکت انشاءالله شکل بگیره. دلمون میخواد نگاه به منطقه تاریخی شیراز به گونه ای باشد که ما ببینیم بتونیم در سطح دنیا بگیم آه یک شهر اسلامی که حرم سوم اهل بیت در ایرانه، بیاید برید نگاه کنید که چقدر شایسته اداره می شود و از این معضل هایی که عرض کردم به دور باشه. انشاءالله همه مؤمنین هم در این راستا کمک میدن، مساجد، پایگاه های بسیج که دارن کار میکنن ولی هماهنگ با مجموعه به اصطلاح مراکز دیگر. انشاءالله این بهترین جاها هم این مراکز بسیج و مساجد و امامزاده های داخل این بافت تاریخی هست که باید فعال بشن و به یه نتیجه خوب انشاءالله در این مورد برسیم. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. خدایا خدایا.